من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که ظهار مع المده ظهار مع المده مثل یوم یا شهر یا سنه آیا صحیح است یا صحیح نیست، و ادله طرفین هم گفته شد و معلوم. برای اینکه عرض کردیم استدلال شده است برای عدم صحت، یکی به اصل که شک میکنیم اینجور مظاهره صحیح است یا صحیح نیست، اصل اینه که صحیح نباشد، یکی هم به مقایسه اینجا به ظهار به محرم غیر ابدی که صاحب جواهر دارد. اگر می گفت زهرها که زهر اختها، ظهار واقع نمی شد، برای اینکه اخت حرام ابد نیست، حرام جمعه. همینجور اگر گفت زهرها که زهر امی سنتن یا شهرن، اینم واقع نمی شه، اینم دلیل دوم. سوم صحیحه سعید ابن یسار. این سه تا دلیل بود برای عدم صحت. در مقابل ادله صحتم از اشکالی که به این ادله شد عرض کردیم، یکی اطلاق کتاب و سنت، که این اطلاق کتاب و سنت اختصاص می کند که یقع و صحیحا، به اطلاق کتاب و سنت یه امر دیگه هم بود. چی بود؟ اطلاق کتاب، ظاهر همین اطلاق کتاب و سنت، ظاهر دلیل دیگه نداره. اطلاق کتاب، حالا نگاه میکنی جواهر رو، اطلاق کتاب و سنت که گفته هر زهاری درست است، فرق نمیکنه یک روز باشد یا چند روز باشد. و معلوم شد که حق عدم صحت است، برای اینکه اصل محکمه و اطلاق هم منصرف است، اگر نگوییم که ظاهر است در ظهار ابد، منصرف است به ظهار ابد، برای اینکه همین بوده که در جاهلیت مرسوم بوده است. و روایت سعید ابن یسار، ولو دلالت بر فساد هم نکند، بنابراین که نسخه یومن نباشد وافا باشد، در حال اونم نه دلیل بر صحت است و نه دلیل بر فساد. حالا استدلال شده برای صحت به یک روایت عامی، به یک مرسله عامی، که این روایت را مستدرک نقلش کرده در جلد 15 از این جلدهای جدید تو کتاب الزهار، حالا کتاب الزهار از مستدرک باب 1 روایت 4، ان عوال اللعالی یا قوال اللعالی، و روا سلیمان ابن یسار عن سلمت ابن سخر. این روایت استدلال شده، روایت سلمه، در صحت ظهار موقت. قال کنت رجلا اصیب من النساء ما لا یصیب غیری، خیلی علاقش زیاد بوده، فلما دخل رمضان خفت ان اصیبها فیطابع بی حتی اصبح، ترسیدم که خلاصه مجامعتی حاصل بشد و تا صبح این حالت جنابت مثلا بمونه، تا صبح متابعت بشه تا صبح، فتظاهرت منا حتی ینسلق رمضان، مظاهره کردم تا رمضان تمام بشد، فبینا هی تخدمنی ذات لیل اذا انکشف شیئا منها فما لبست ان نزوت علیها، نز یعنی مجامعت و پریدن، درنگ نکردم پریدم به سویو، یا نزارم مجامعت باشه، فلما اصبحت اتیت قومی و ذکرت ذلک لهم، گفتم خلاصه شب دسته اینجوری شده، و سألتهم ان یمشو معی الی النبی صلی الله علیه و آله، گفتم بیاید با هم بریم پلو پیغمبر، فقالوا لا والله، اونا گفتن نه ما نمیایم قسم به خدا، فاتیتن حجان داشتن یا دیاله این یه اشتباهی کرده اونا همراهش بیان، لابد میخواستی شریک جرم برای خودش درست کنه، فاتیتن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فذکرت و لهو ذالک قصه را برای پیغمبر عرض کردم. فقال اعتق رقبتن، یه بنده آزاد کن. فقال والذی بعثک بالحق نبیا، ما املک رقبتن. اگر بنده داشتم که وضعم خوب بود که اینجور نبودم. ما املک رقبتن غیرها، میگن تفریح آدمای بیچاره اینه، آدمای پولدار تفریحش نیست. در حال ما املک رقبتن غیرها، رقبه ای مالک نیستم. و ضربت تو به یدی علا صفحت رقبتی، یا وجهی ارواد داشت از اینده رقبه، دست ما به صفحه گردنم گذاریم و گردن خود ما مالکم، چیز دیگه مالک نیستم. فقال سم شهرین، فقلتو هل حسبتو ما حسبتو الا من الصیام، از همه این بدبختی مال روزه به سرم اومده، دیگه بخوام دو ما روزه بگیرم که واویلا. فقلتو هل حسبتو ما حسبتو الا من الصیام، فقال اطعم 60 مسکینا، خب برو 60 مسکین رو اطعام کن. فقلتو والذی بعثک بالحق نبیا قد بتنا و حشین میگه یعنی گرسنه، مالنا من طعام، گرسنه هستم ما خوابیدیم. فقال اذهب الى صدقت بنی زریق فلیدفع الیک وسقا من طعام فاطعم 60 مسکینا، برو به صدقه بنی زریق و اونا وسقی هستم به تو بدن، 60 مسکین را طعام بده. و کل انت و عیالک الباقی، باقی موندهشون خودت بخور. قال فرجعتو الى قومی فقلتو ما وجدتو عندكم الا الزیق و سوء الرأی، شما همچین گفتید که اصلا قصه اونجوری مشکل بود. خدا رحمتش کنه، طلب مغفرت کنم براش. خدا رحمتش کنه، اون آکاظم قرشی ما داشتیم از رفقای نهضت بود، در سری دوم بود، یعنی هم دوره های حضرت آقای کروبی و اینا بود. او میگفت که خیلی آدم روشنی بود، امام هم خیلی بهش علاقه داشت، سنه 44 هم تقریبا شهید شد. میگفت که میرن بعضی از این آیون برای تخمیز، حالا اینقدر مشکل میگیره، نمیدونم گندم تو بگو، نمیدونم الاغ تو، گاو تو، جو چقدر داری، پول چقدر، برای همه رو میگه، داره بیچاره حساب میکنه. یه دفعه میگه که خب بکش بند شلوارت خمسش مددی. خب حالا این بیچاره اینجا ظاهرا اینجوری شده، میگه من از شما ندیدم مگر مشکل را، همون بکش بند شلوارت خمسش ندیدی، من از شما ندیدم مگر مشکل را. ما وجدت عندكم الا زیغ و سوء الرأی، ولی وجدت عند رسول الله صلی الله علیه و آله السعت و حسن الخلق، هم تندی با هم نکرد، عصبانی نشد بهم که بگه این کار رو بکن، همین با سعی اخلاق برخورد کرد. یه معونه و لوازم زندگی رو باید تقریبی زد و اگرم نماز مصالحه کرد، نه اینکه دونه دونه رو بیچاره حالا اونجا وسط جلوی جمعیت بدونه بندش الوار بشینه. ما رأیتور عند رسول الله الا سعه و حسن خلق را، و قد امر لی به صدقت کن، به منم گفته که شما خلاصه صدقه بدید تا من کفارم رو بدم. این روایتی که بهش استدلال شده برای اینکه ظهار موقت صحیحه. خب شما خواهید گفت که این روایت ضعف استدلال به این روایت واضح است، استدلال به این روایت تمام نیست، برای اینکه اولا نبوی عامیه و مرسله بیشتر نیست، سند نداره، و ثانیاً این معلوم نیست که ظهار موقت بوده، که شاید ظهار دائم بوده، برای اینکه اینجوری دارد فلما دخل رمضان خفت و انقصیبها فیتتابع بی حتی اصبح فتظاهرت منها، ظهار کردم از این زنه تا ما رمضان تموم بشه، بعد که ما رمضان تموم میشه کفاره میدم و دوباره برم حلال میشه. نه فتظاهرت منها حتی ینسلخه، یعنی فتظاهرت به مدت شهر رمضان. دو احتمال دارد، فتظاهرت شهر رمضان حتی ینسلخ شهر رمضان، اون وقت میشه مظاهره موقت. فتظاهرت به طور مطلق، ظهار کردم تا این ماه رمضان تموم بشه، خلاصه حالا تا بعد ماه رمضان یه بلای سر خودمون میاریم به هر حال، خب بعد یه کفاره میدیم و قصه را حلش میکنیم. این روایت دلالتی ندارد بر این که زهار زهار موقت بوده و زو احتمالین است. اگر نگوییم باز به حکم رسم جاهلیت و سابقه تاریخی زهار، زهار علی نحوه دائم بوده. بنابراین حق اینه که زهار موقت واقع نمی شود. این تمام کلام تا اینجا. بله ها؟ نه از آهر تو تا مارمزون تموم بشه، مظاهره کردن تا مارمزون تموم بشه، بعد اینم چه می کنن؟ نه تظاهر تو شهر رمضان، مظاهره کردن تا مارمزون تموم بشه تا بعد ببینیم چه می کنه. یه پولی داره میگه حالا این پولو خرج کنیم تا بعد ببینیم چه می شود. تظاهر تو حتی ینسلخ، نه تظاهر تو شهر رمضان حتی ینسلخ، تظاهر تو تا مارمزون تموم بشه بعد ببینیم چه می شود. بنابراین حق عدم وقوع زهار موقته. خب بگذاریم، برگردیم سراغ متن. مسئله 8، اذا طلقها رجعیا ثم راجعها لم یحل له وطئها حتی یکفر. اگر طلاق داد زن را رجعیاً بعد رجوع کرد، وطئ حلال نیست تا کفاره را بدهد. بلا خلاف بین الاصحاب قضیه اینه و وجهش واضحه. برای این که با رجوع مطلقه برمیگردد به حالت سابقه، مطلقه با رجوع برمیگردد به حالت سابقه، رجوع حادم طلاقه، طلاق میشه کلم یکون. بنابراین وقتی برگشت به حالت سابقه، زهار سر جای خودش هست، اگر خواست مجامعت کنه باید کفاره بده. نخیر خونده شده، خوندیم، عبارت نخوندیم دیگه. شما همه مطالب شما 4 روزه گفتیم، حالا بر این گاج آقای سعادتی فرمودن. ما اون یه مسئله شو نخوندیم، خیلی خوب، حالا اونم بعد از اون بذاره بکنیم، چیزی نداره. پس بنابراین لم یحل له وطئها حتی یکفر. برای این که عرض کردم بلاخلاف وجهش واضحه، رجوع سبب می شود مطلقه برگردد به حالت سابقه و مثل اینکه طلاق انجام نگرفته. به خلاف ما اذا تزوجها بعد انقضاء عدتها، به خلاف اینکه زن را اگر تزویجش کرد بعد از انقضاء عدتش، یا اینکه با این بود و تزویجش کرد، ولو تزوجها فی العده یسقط حکم الزهار، در همه اینا حکم زهار ساقطه. اگر تزوجها بعد انقضاء عدتها حکم زهار ساقطه، اگر با این بود و دوباره تزویجش کرد حکم زهار ساقطه، اگر در عده تزویجش کرد بازم حکم زهار ساقطه. برای اینکه این زن وقتی مطلقه باینه است مالک نفس خودشه و تزویج بعدی سبب نمی شود که احکام مظاهره بیاد. چرا؟ برای اینکه منسبب به ذهن از ادله مظاهره کفاره است در زهاری که با اون زهار در زهار در همون زوجیت سابقه، منسبب کفاره در زهار، کفاره در زهار است با زوجیت سابقه، نه با زوجیت لاحقه، زوجیتی که بعد پیدا می کند. بعدا این زن رفته عدش تمام شده، آمده دوباره او را چکار کرده؟ آمده دوباره او را ازدواج کرده است، به اونجا ارتباطی پیدا نمی کنه. متبادر و منسبب یه چنین جایه و مشهور هم همینه، بلکه نقل خلافی هم نشده که بله اگر مطلقه باه نبود دوباره تزویجش کرد، یا مطلقه عدش منقضی شده و دوباره تزویجش کرد به تزویج جدید، این دیگه کفاره در زهارش نیست، منسبقه از ادله هم چه جایه. اصل هم همین را ها؟ میگم منسبق به ادله اینه، میگم منسبق. حالا اصل براءت، حالا شما استصحاب میگی، من میگم اصل براءت. ما شک می... بله اون وقت اگر نه اصحال منسبق، منسبق به ادله اینه. بله شما استصحاب شخصی میگید اینجور. بله در اینجا یه روایت هست که این ممکنه برخلاف دلالت کند، مرسله نمیری، مرسله نمیری باب 10 از همین باب 16 ظاهره. اون صاحب جواره نکرده. مرسله نمیری است که اونم به علاوه از ارسال باب چنده؟ باب 6 باب 10. بله مرسله نمیری 6 باب 10. بله 6 باب 10. کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار او غیره عن حسن ابن علی علی ابن عقبه موسی ابن اوکیل نمیری عن بعض اصحاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الکفاره اذا طلق قبل ان یعاود المجامعه قیل فانه راجعها قال ان کان انما طلقها لاسقاط الکفاره عن ثم راجعها فالکفارتو لازمتون لو ابدا اذا عاود المجامعه. اگر طلاق رجعی بوده و این طلاقش داده برای اسقاط کفاره، وقتی رجوع کرد دوباره باید کفاره را بپردازد. این که واضحه، برای این که طلاق میشه کل عدم، اشکال سر این بعدشه. و این کان طلقها و هو لا ینوی شیئا من ذلک فلا بأس ان یراجع ولا کفارت علی. مانعی ندارد که رجوع کند و کفاره‌ای هم برش نیست. این نسبت به مسئله اول تفصیل داده، میگه رجوع به قصد اثبات کفاره. اگر رجوع طلاق به قصد اثبات کفاره، این موجب سقوط کفاره نمی‌شود ولو رجوع بکند. اما طلاق بلا نیه اگر بود، وقتی که رجوع کرد ساقط، اگر رجوع کرد ساقط می شود، اگر بلا نیه بود ساقط می شود. این خلاف قواعد است، هم روایت خلاف شهرته، هم خلاف قواعده، همه مرسله است. بنابراین نسبت به رجوع مسئله بحثی ندارد. در همین باب 10، بله اون روایات فراوان هم داریم در باب طلاق، در باب طلاق روایات فراوان هم داریم که طلاق موجب سقوط کفاره است. روایات زیاده که میگه طلاق موجب سقوط کفاره است. اون باهنش را میگیره، رجوع رجعیش را میگیرد. اگر رجوع نکرد، فقط رجعی اگر رجوع کرد، اون کفاره برمیگردد به عهده او. و روایت یزید کناسی، این هم دلالت میکنه بر چند تا حکم همین مسئله. دوی بابده قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطلیقتا فقال اذا طلقها تطلیقتا فقد بطل الزهار، طلاق زهار از بین برد، و هدم الطلاق از زهار. قلت فله ان يراجعها قال نعم هي امراته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، نفقهشو باید بدهد، مسکنشو باید بدهد، همه اون امور هستش. قلت فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعده هل يلزم الزهار قبل ان يمسها قال لا قد بانت من و ملکت نفسها. تزوج بعدی هم سبب می شود دیگه زهار کفاره نداشته باشد. اینا بحثی ندارد. مسئله هم از نظر قواعد مسلمه، هم از نظر روایات و فتاوا جیری ندارد. فقط اون مرسله نمیری بود که خلاف مشهور است و معمول و به نیست. بله من قبل ان یتماسا، نه خیر، وجب علیه ما یجب علی المظاهره من قبل ان یتماسا. من که گفتم یعنی نفقه شو باید بدهد. اون وقتی که مظاهر بود مظاهر قبلی نفقه باید بدد یا نه؟ نفقه باید بدد، الان باید نفقه بدد، مسکن بدد. این برای دفع این توهمه که یه کسی بگه چون حالا دیگه برمیگردد حالا دیگه مثلا نفقه ندارد. این برای اون جهته، ولی کفاره که نمیخواد بگه یجب علیه ما یجب علی المظاهر قبل ان یتماسا. مظاهر قبل ان یتماسا چیزی نداشت جز انفاق و حق منسک مسکن. مسئله نو اینا بحثی نداره، رد بشیم. کفارت و زهاره احد و امور سلاست مرتبه اتقو رقبه فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام 60 مسكينا على نص كتاب الله. کتاب الله نصش همینه، اول اتق رقبه فإن لم يجد فشهرين متتابعين فإن لم يجد فستين مسكينا. بعض از روایات هم برش دلالت میکنند. مسئله ده، لو صبرت المظاهره على ترک وطئها فلا اعتراضه. اگر زن مظاهره صبر کرد، گفت شوهره کاری نداره با من، منم صبر میکنم، اعتراضی نیست، برای اینکه حق مال مرد و زنه. زن وقتی حق خودش را صرف نظر کرد بحثی نیست. فلا اعتراضه لانحصار الحق فیهما. پس لو صبرت المظاهره على ترک وطئها فلا اعتراضه لکون الحق لهما و ان لم تصبر رفعت امرها الى الحاکم الشرعی المعد لذلك. حاکم شرعی برای همینه که مرافعات رو به او چیکار کنن؟ مراجعه کنن. المعد لذلك اصلا حاکم شرعی برای اینه که مراجعات به او مراجعه بشود و بنام بر اینه که مراجعات به او مراجعه بشود. و ان لم تصبر رفعت امرها الى الحاکم الشرعی الذي وظیفته فصل الخصومه و رفع نزاع و بنام بر اینه. اون چیکار میکنه حاکم شرعی؟ فیحذره و یخیره بین الرجعت بعد التکفیر و بین طلاقها. مخیرش میکنه که یا بره کفاره بده و دوباره بیاد دوباره آدم حسابی بشه، و یا اینکه این زن رو چیکار بکنه؟ طلاق بده تا زنه بره یه شوهر حسابی پیدا کند. و بین طلاقها فإن اختار احدهما فبها. این یادتونه که این ان نکاح سنتی به معنای اصطلاحی نیستا، هرچند تو صیغه عقدم خونده میشه. این ان نکاح معنا لغویه. پیغمبر در اون قضیه اون دو سه نفری که از زناشون فاصله گرفته بودند و خلاصه زندگی رو ترک کرده بودند، می‌خواستن روحانیت را به وجود بیارند و تنبلی و تنپروری رو درست کنن، پیغمبر اونجا فرمود ان نکاحو سنتی. نه اینکه برن زن بگیرن، زن داشتن. نکاح به معنای لغویشه، اون کلمه ان نکاح نکاح به معنای لغویشه. اینکه من عرض میکنم یا مرد حسابی بشه یا مرد حسابی پیدا کنه به اعتبار اون روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بین طلاقا فإن اختار احدهما فبها، مرد یا کفاره داد و رجوع کرد فبها، طلاقش امداد فبها. و الا انذره ثلاثه اشهر من هین المرافعه، از هین مرافعه سه ماه بهش مهلت میده. فإن انقضت المده ولم یختر احدهما حبسه و زیق علیه فی المأکل والمشرب و در مأکل و مشرب برش مزیق میکنه تا به حد سد رمق، قوت و شراب به او میدهد به حد سد رمق. حتی یختار احدهما، تا یکی از این دو امر رو اختیار کند. ولا یجبره علی احدهما، حاکم مجبورش نمی کنه به یکی از این دو، نه مجبورش می کنه به احدهما، در محبس نگهش می دارد و امر طعام و شراب را برش زیغ می کند تا یک کدوم را انتخاب کند. ولا یطلق عن، ولا یجبره علی احدهما، ولا یطلق عن، نمیتوند مجبورش کنه بر یکی، یا خودش بیاد از قبل او چیکار بکنه؟ حاکم طلاق بده. این مسئله ده. تمام اون که در مسئله ده ذکر شده بلا خلاف است بین اصحاب و برش ادعا اجماع شده است. این که اگر رفت سراغ حاکم باید حاکم این کار را بکند، این اجماعی است. اگر رجوع کرد به حاکم، حاکم حاضرش میکنه، سما مولد بهش میده، مخیرش میکنه. همه اینها اجماعیست و عمده دلیل در مسئله هم اجماع است. همه اینها اجماعیست و اجماع عمده دلیل در مسئله است. بله یه موثقه هم بهش استدلال شده برای این مطلب. حالا بعد نگاه کنید، یه موثقه ایران بهش استدلال کردن که شهید ثانی در سند او خدشه کرده که موثقه است، لیکن او هم باز بر کل مطلب دلالت نمی کنه. جواهر داره موثقه را، او هم بر کل مطلب دلالت نمی کنه. اونی که عمده دلیل در این باب همین اجماع حدیث باب 17 من پیدا کنه ها، باب 17 من اینجا نوشتم، باب 17 جا حدیث نوشتم. بله باب 1 داره، یه حدیث بیشتر نداره از قضا دیگه، حدیث 1 یه حدیث بیشتر نداره. بله عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت له فإن ظاهر منها ثم تبكها لا يمسها إلا أن يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شيء؟ قال هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته. قلت فإن رفعته إلى السلطان، زن کار را به شکایت کشون، وقالت هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد امسكني ولا يمسني مخافه ان يجب عليه ما يجب على المظاهر، میترسه اگر مجامعت کنه کفاره به گردنش میاد، از ترس کفاره. فقال ليس عليه، یعنی ليس على السلطان، ان يجبر على العتق والصيام والاطعام اذا لم يكن له ما يعتق ولم يقوي على الصيام ولم يجد ما يتصدق به. اگر نه بنده داره، نه توان روزه داره، نه چیزی داره راه خدا بده، حاکم مجبورش نمیکنه به این کارها، به کفاره مجبورش نمیکنه. قال به امکان یقدر على ان يعتق، اگر توانایی دارد که بنده را آزاد کند، فان على الامامه ان يجبره على العتق او الصدقه من قبل ان يمسها و من بعد ان و من بعد ما يمسها. و لا یقوا علیکم، که این روایت غیر از اونیه که مورد اجماعه. این میگه اگر مرد توان کفاره را دارد، حاکم مجبورش میکنه به کفاره. اگر توان کفاره را دارد، حاکم مجبورش میکنه به کفاره. در حالتی که عبارات اصحاب اینه که نه، وقتی رجوع کرد به حاکم یا بهش میگه طلاق بده، یا اگر طلاق نمی... یا طلاق یا کفاره، اگر نه زندان و زیق. اینی که در ذیل این روایت آمده جبر علی الکفاره است، مع القدرت علی الکفاره. اونی که در فتاوای اصحاب آمده جبر علی احدهماس بالحبس و زیق، من دون فرق بین این که قدرت بر کفاره داشته باشد یا قدرت بر کفاره نداشته باشد. ولا یخفا علیکم، که اگر مرد قدرت بر کفاره دارد، نه ایجاب ارتباط به اینجا نداره، ایجاب بخونم. ان رجل ظاهر قال ان اتاها فعليه عتق رقبه او چی و الا ترک ثلاثه، طوری که ثلاثه اشهر خودش این کارو میکنه، طوری که فان فاء، طوری که ثلاثه فإن فاء لإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. این هم باز میگه نگهش میدارن، میگن زنتو میخوای یا طلاق بده، اگر رجوع کرد چیزی برش نیست و زنم زنشه، اگرم طلاق داد که خب طلاقش درسته. اینم بیش از این نمیگه که بهش میگن مخیری بین این که رجوع کنی و یا، اما این مال اختیاره، مخیرش میکنن بین این دو. حالا اگه انتخاب نکرد چی؟ ببینید در تغییر که بحثی نیست، وقتی میاد پلو حاکم، حاکم بهش میگه آقا یا طلاق بده یا کفاره، خب اگه هر کدومش انتخاب کرد انتخاب کرد. اما اگر نه طلاق میدهد و نه کفاره، نه طلاق میدهد نه کفاره، فتوای اصحاب بر این است که یزیق علیه الامر فی المحبس من حیث الطعام و شراب حتی یطلق او یکفر، امر را برش مشکل می کند تا طلاق بدهد یا کفاره. یعنی در حقیقت حاکم او را مجبور میکند به عهدهما، مجبورش میکنه به عهدهما، میگه یا کفاره یا طلاق. حالا کلام در اینه و البته روایات اینو نمیگه، روایات اینی که اصحاب میگن روایات نمیگه. حالا کلام در اینه که اگر این جبر فایده ای نداشت، زندانش میکنه، هم را هم برش مشکل میگیرد، ولی در این حال نه طلاق میدهد و نه امساک میکند، نه کفاره میدهد. اگر نه توجه کنید، اگر نه طلاق میدهد و نه کفاره میدهد، مجبورش کنه بر عهده ما، اگر نه کفاره میدهد و نه طلاق میدهد. اینجا اگر میتواند کفاره بدهد و باز کفاره نمیدهد، بنده داره آزاد کنه، مالی داره در راه خدا اطعام کنه، میتواند کفاره بدهد و کفاره نمیدهد، حاکم از باب ولایت بر ممتنع هر کدام رو که خودش مصلحت میدونه انجام میده، میخواد بندشو میگیره، نیاب ولایتم بر او آزاد میکنه قربتا لله، یا 60 نفر میگیره 60 چلو کباب برگ بهشون میده قربتا الله، از مالش ور میداره 60 چلو کباب برگ میده، بعد میگه برو دنبال کاره. اگر حاکم میبیند قدرت بر کفاره دارد و زیق بیفایده است، علیه اختیار و احده ما من باب الولایت علل ممتنع، بر ممتنع ولایت دارد و از باب لا ضرر ولا ضرار ولا حرج لا ضرر. و اما اگر قدرت ندارد بر کفاره، حاکم چه می کند؟ طلاق می دهد، ولایتن بر او طلاق می دهد. بله نعم، اگر شما در باب کفارات گفتید اذا لم یقدر علی کفاره زهار یکفی قوله استغفر الله ربی و اتوب الی، اگر در باب کفاره زهار گفتید الم یقدر علی الکفارات یکفی قوله استغفر الله ربی و اتوب الی من دون احتیاج الى ندم، بدون اینکه احتیاج به پشیمانی باشه، همین استغفرالله بگه کافیه. اگه اینا گفتید باز قضیه فرق میکنه و نتیجه میشه حاکم او را مجبور کرد به طلاق یا کفاره، لکن نه طلاق داد و نه کفاره. و بعد حاکم دید قدرت بر کفاره ندارد، اما زبان که دارد بگه استغفرالله، میگه بهش بگو ولایتم بر او، یا استغفرالله میگه از قبلش، و یا اینکه چکار میکنه زنش را طلاق میدهد. فتحمل که شاید استغفرالله من قبل به درد نخورد. خب حالا آمد و حاکم انتخاب کرد کفاره را، از باب قدرت بر کفاره حاکم انتخاب کرد کفاره را، و این مرد نرفت مجامعت کنه، چون باید بعد برای مجامعت کفاره است. خب نه، کفاره هم بگی مجامعت نمی کنن. حاکم از باب ولایت بر ممتنع انتخاب کفاره نمود، لکن یک آدم لجوجیه مثل زده انقلابا و بیتفاوتا، یک آدم لجوجیه که بر نمی گرده، باز همون خط خودشو میره، هیچ آسمون زمین بیاد، زمین آسمون رو 100,000 شهید بشن، 1,000,000 شهید بشن، رنج بشن، هر چی میخواد بشن، این همون خط خودشو داره میره، فرقی نمی کنه. مثل خلفاء بنا حقه بعد از رسول الله صلی الله و سلام علیه با همه این نکبت هایی که داشتن، اما باز هم بر نمی گشتن دیگه، با اینکه علی هم کشته شد باز هم بر نمی گشتن. حالا اینم یه آدم لجوج اینجوریه، میگه نه مجامعت حاصل نمی شود، اینجا دیگه باید حاکم انتخاب کند چرا؟ طلاق را. بنابراین فقط همین جمله را خواستم بگم، این که در عبارت وسیله آمده لا یجبر على احدهما، یعنی لا یجبر على احد معین از باب حکم شرعی، بل یجبره على احد معین با زیق و فشار و حبس. اگر اجبار به نتیجه نرسید، حاکم ولایت دارد از باب ولایت بر ممتنع که یا طلاق بدهد یا کفاره بدهد و او برد مجامعت کند، هر کدام را که مصلحت می‌بیند. اگر باز کفاره ندارد بدهد، یا کفاره هم بدن از مالش نمیره مجامعت کند، بر حاکم منحصرا باید چیکار کند؟ منحصرا باید طلاق بدهد. اینم مسئله ده. و اما او یه تیکه که آقایون فرمودن در مسئله هفت مونده، در مسئله هفت این بود که ولأشبه عدم و حرمت سایر الاستمتاعات قبل تکفیر، و که حرام باقی دیگه استمتاعات اشبه اینه که حرام نیست، خلافاً لشیخ بل علامه در قواعد که خواستن بگن مطلق استمتاعات حرامه، مثل مرعی محرم یا رجل محرم نسبت به مرعش، مرعی محرم مطلق استمتاعاتش برای مرد چجوره؟ حرامه. اینجا خواستن بگن مظاهره مثل محرم میمونه، مطلق استمتاعاتش حرام است. لکن حق اینه که فقط وطیش حرامه مثل مرعی حائض، وطیش حرامه مثل مرعی حائض. و ذالکه برای این که آیه شریفه که دارد من قبل ان یتماسا، این تماس در کتاب الله کنایه از وطی است. فان التماس مماسه کنایه از وطی است در کتاب الله، بلکه گفته شده اجماعی است این تفسیر، تفسیر المس بالوط گفته شده اجماعی است. روایاتی هم که عود را به عود بلتی تفسیر کرده اونم دلیل بر قضیه است. اگر شما قبول نکردید میگیم مقتضای اصل براءت و استصحاب جواز بقیه امور اینه که بقیه امور جائزه، فقط قدر متیقن چی بیرون رفته؟ قدر متیقن لتی خارج شده. اگر قبول نکردید مس در کتاب کنایه است، قبول نکردید دلالت روایات را، نقول و از باب قدر متیقن اونی که حرامه وکیه، بقیه به جواز باقیه استصحابن و از باب اصالت البراءه، هم از باب استصحاب هم از باب اصالت البراءه، اونا به جواز خودش باقیه و مانعی از این جهت نداره. اون کتاب الایلا رو نمیخونیم، بحثی نداره، قسم است نمیخونیم. یه دو تا مطلب رو فردا عرض میکنم. کتاب اللعان، ایلا رو نمیخونیم، میرسیم سراغ کتاب اللعان، ترتیب تحریر میریم سراغ کتاب اللعان.